با توجه به اینکه وقت گذشته من خیلی سریع سراغ وقت خودم میرم، اینکه دوستانم بیاد برای این لپتاپ رو پس بکنه که شارژش تموم نشه. بحث امروز ما راجع به نقد فیلم جدایی نادر از سیمینه. حالا شد که توی این جلسه ما این رو نقد بکنیم. من 5-6 ماهی سکوت کردم تا کس دیگه نقد بکنه. با اون نقدی که باید میشد شروع چون ندیدم ورود پیدا کردم. 4 لایه نقد خواهیم کرد فیلم رو در 4 لایه. لایه اول و دوم نقد شده، منتها بس تجمیلی بنده دارم. لایه سوم اشارات بهش شده، اینجا باز کامل میکنم. لایه چهارم به هیچ وجه من در وجودش پرداخته نشده، رو مفصل خواهم گفت. یعنی بحث ما هر چه پیش میره مهمتر میشه، یعنی اصل بحث انتهای جلسه میخواد. خدمت شما عرض بکنم که بحث نقد و نقادی وقتی یک فردی کاری رو ارائه میده، ما این اجازه رو ذاتاً و حداقل اینه که انسانیش اینه که ما میتونیم نقد بکنیم این کسی که یک اثری از خودش رو گذاشته. حتی بنابر نظر خود غربی ها و مبنای بحث مرگ مؤلف ما میتونیم نقد بکنیم، مثلا نیازی هم به توضیح مؤلف نداره. من این استنباط رو از فیلم شما کردم. قبلش هم این نکته رو عرض بکنم، نقدم به هیچ وجه سیاسی نیست، اما پر از حرفای سیاسیه. به خاطر اینکه مطالبی که زده میشه مردم ما مردم سیاسی هم سریع برداشت های سیاسی میکنن. بعضی جا نه، اصلا کاملا وارد مواد سیاسی هم میشه. من نقد رو ارائه میدم به غیر از لایه چهارم که سرش بحث دارم و سرش هدفگیری دارم و سرش اعلام موضع دارم. تو 3 تا لایه قبلی اعلام موضع نمی کنم با خودتون و دوست دارم اعلام موضع بکنم، منتها با توجه به این که فکر میکنم اون نتیجه مطلوبی که با مد نظر بنده نیست. فیلم خاصی سر و صدا زیاد کرد، تو کشورم مباحث سیاسی در موردش مطرح شد، حتی یه سری دیدنها و ندیدنهای این فیلم حتی سیاسی شد. مثلا فرق رو میدیدم گفتش که من باید برم این فیلم رو ببینم، اون یکی فیلم رو نبینم، پول تو جیبه این بره، پول تو جیبه اون نره. یعنی از اینجا شما بگید خب بالاخره فیلمی که جوایز بسیار زیادی رو در جشنواره‌های بین‌المللی گرفته و این نشون میده که این فیلم خاصه، یعنی یک ویژگی هایی داره که این جوایز رو گرفته. از بحث ما نقد حضورم به کسی بر نخوره. نکته اول اینه که در فیلم های چند لایه‌ای نقد متفاوت خواهد بود. من یک نکته رو که در نقد عزیزان دیگر دیدم این بود که دیدم اصلا متوجه این بحث نیستن. یعنی داستان اصلی فیلم رو میبینن و یک لایه از فیلم میبینن، بر مبنای اون لایه و عینکی که زدن بعضی چیزا رو شروع میکنن آنالیز کردن، فلذا با هم دیگه جور در نمیاد. فردی که نقد چند فیلم چند لایه‌ای ساخته، برای هر لایه‌اش یک گزاره و یک کد گذاشته. خوب دقت بکنید، اون کدی که شما الان به عنوان عدم ارتباط و عدم هماهنگی توی این لایه اولی فیلم دارید می‌بینید، نخیر، خیلی مرتبطه و عامل ارتباط با لایه دوم و سومه. مثلا چرا آقای پیمان معادی ریش داره توی فیلم؟ اصلا با اون شخصیت و با اون خانواده نوع ریشی که ایشون داره جور در نمیاد. از خیلی از بینندگان من پرسیدم، از کسایی که فیلمو دیده بودن میگفتم نظرشون چیه، میگفتن ریش پیمان معادی نچسب. خب اینو یا باید بذاری به حساب اینکه کارگردان حرفه‌ای نیست و بلد نبوده کار بکنه، شخصیت پردازش غلط بوده، یا بذاریم نخیر، این نمادی از یک چیزه، یک سرنخه، یک کلیدی که من میخوام تو لایه‌های پایین‌تر برم چیکار بکنم، رجوع بکنم با اون. فردی که نگاه لایه‌ای نداره، بحث وجود و حفره براش وجود نداره. این فیلم نامه حفره داره، این فیلم نامه غلط داره. نه عزیزم، این فیلم نامه اونطور که شما فکر میکنید حفره نداره، برعکس فیلم نامه بسیار بسیار قوی نوشته شده. نظر شخص خودم رو دارم میگم، اصلا برخی از منتقدین اینو قبول ندارم، میگن فیلم نامه ضعیفه. بنده اعتقاد دارم جایزه آسیا پاسیفیک رو میگیره. علاوه بر اون این فیلم نامه بسیار بسیار قوی نوشته شده و چند لایه داره خیلی اساسی. چون نگاه یه لایه‌ای بوده، برخی گزارا رو ندیده، طرف به خودش میگه که عجب این چیه اینجا؟ این چرا جور در نمیاد؟ بحثونه دیگه. حتی این فیلمنامه حفره هم داره. خدمت شما عرض بکنم، حالا من مواردی رو یادداشت کردم، من با مثال میگم. مثلا خدمت شما عرض بکنم، دختره میبینه مادرش داره پولو برمیداره، اما به پدرش نمیگه. اصلا پدرم ازش میپرسه، میگه دخترم ترمه، تو از اینجا پول برداشتی؟ هیچی نمیگه. که همین پوله باعث چی میشه؟ شروع این درگیری ها میشه دیگه، بین دو طبقه اجتماعی و بین دو فرد و هر جور دیگه که شما میخواد فکر بکنید. چرا دختره نگفت؟ این حفره است. یه سال دیگه، این پیرمرده رو قبل از اینکه این خانم راضیه بخواد بیاد نگهش داره، کی نگه داشته؟ این خانمه که میرفت سر کلاس زبان، کی اینو نگه داشته؟ این حفره. یعنی چون زندگی واقعی نیست، چون کارگردان نویسنده سعی میکنه فیلم بنویسه، سعی خودش رو میکنه زندگی واقعی بنویسه، چون هر کاری بکنه حقیقت نیست، یه جای چی به قول ما حفره باقی مونه و میگیم گاه بده مثلا نویسنده. از اینا زیاد داریم ما. مثلا خدمت شما عرض کنم که فیلمای دیگه تا دلتون بخواد هر ما تو نگاه تیز و ریز و دقیق میخواد. بعضی هم چه بسا بخوان همینا رو هم توجیه کنن که توجیه پذیر نیست به نظر من. نکته دیگه اینی که یه تحلیلگر واقعی مزه گولش نمیزنه، مزه غذا گولش نمیزنه، دنبال مفید بودن یا غیر مفید بودن هم. ببینید شما الان بچه چیز دوست داره؟ پفنگ دوست داره، درسته؟ همه هم میدونن اینا چیه؟ مضر. اصلا خوبی که نداره چیه؟ مضر هم هست. اما شما میتونه بچه اینو بگیری نه، تو خوشمزه است، رنگ و لعاب داره، اما محتوا چی نداره. در کشور ما خدمت شما عرض کنم این بحث خیلی ریشه ای و چیزی دیست، بحث رسانه ای که مردم خیلی رنگ و لعاب چیکار میکنن؟ بله ارزش میدن. روانشناسان میگن اصلا یک مردمی رو از رو آداب غذایش میتونه آنالیز بکنه. مثلا هندی ها خیلی اینجوری هستند، یعنی با فیلم ها، اصلا شما فیلم ها اینا رو ببینید یه دنیایی داره برای خودش. خدمت شما عرض کنم مردمی هستند که همیشه غذای خودشون رو با یه طعم چیکار میکنن؟ با طعم یه ادویه غالب میکنن. چی؟ فلفل و تندی. یعنی دوست نداره. اما اروپایی اینجوری نیستن، از ریز ریز قطعاتی که تو اون غذا استفاده شده میخواد لذت ببره. میگه نمیدونم سس خردل فلان باید بیاید در کنار نخود فرنگی بهمان، اینقدر اینو ریز بده، قبل از این غذا قبلا فلان غذا رو باید بخوره، وگرنه شیرینی این غذا بر اون غذا چی میشه؟ غالب میشه، مزهشو متوجه نیستی و فلان. خب ما اینجوری نیستیم، هندیام اینجوری نیستن. این روانشناسی و جامعه شناسی طرف مقابله. با این نگاه شما میتونی بفهمی که چطور باید با او خدمت شما عرض بکنم کار بکنی و بحث خودت رو پیش ببری. مثال میزنم، من دیدم مثلا منتقدین این مباحث اومدن همه نقد کردن، گفتن این پر از تناقضه. یعنی چی؟ محبت نادر به پدرش تصنعیه، تعلقی میگه من دوستش دارم، این رو تو صحنه‌ای که پشت در حموم میمونه نشون میده، محکم در میزنه به پدرش. خدای فراستی ظاهرا همچه مطلبی رو گفته بوده. یه تیکه دیگه در فیلم نشون میده که پدر گذاشته رو ویلچر، داره تو اتاق میبردش، دو بار پاشو میکوبه تو دیوار، بعد برمیگرده نگاه میکنه میگه با پاتو برداره. اصلا نگاه نمیکنه، اصلا با پاش داره به کجا میخوره این فرد آلزایمری که رو ویلچر نشسته. خب این میگه این کجا؟ بعد از اون بعد طرف بیاد میگه آی من به خاطر بابام نمیخوام برم فلان. کسی که یک لایه نگاه میکنه میگه این فیلم چیه؟ شخصیت ها درست حسابی پرداخته نشده. اما بنده ارزم اینه که نخیر، شخصیت پردازی ها کاملا درسته، اون صحنه‌ای که ایشون بین پشت در گیر کرده و باید ضربه بخوره کاملا درسته، همه اینا حساب کتاب داره. بلکه شما باید بتونی عینک تو عوض کنی، تو لایه‌هایی که فیلمنامه‌نویس و کارگردان گذاشته بتونی فروض بکنی، رسوخ بکنی، بری تو هر کارم بکنه فیلمنامه‌نویس خوش لو میده هر کاری بکنه، چون جاهایی که جور در نمیاد سر نخ میشه. یعنی هر کاری کنه نمیتونی چاپ اتفاق کاملا متفاوتی توی یک داستان بگنجونی، لونی و یه خورده دقت نظر میخواد و یه خورده فن این کار رو دانستن میخواد. یا مثلا این پیمان مادی چرا روشه؟ ناراحتی اونو چرا بعد از مرگ پدرش نمیبینی؟ خب این بحث جدید. یا مثلا این نادر باز از طرف دیگه شخصیتی خیلی اصولیه، محترمه، حتی سیمین هم به اون اذعان میکنه تو دادگاه، از 200 تومن حقش نمیگذره، در حالی که دردسر طلاق داره. فکر کن یه مردی میخواد از همسرش جدا بشه، الان تو ماشین حواسش هست که دخترش 200 تومن رو بگیره. خب توی زندگی اصولی معمولا طرف انقدر اعصابش خورده اصلا 200 تومن رو بگیره، نمیبینه. بعد یه نفرم پشترش داره بوق میزنه، اعصابش خرد میکنه. خب این برای اینکه شخصیت دور نیست، دروغه. ما تو زندگی واقعی همچین آدمی رو نمیبینیم. نه خیر، این درست شخصیت پردازی شده به خاطر اینکه این چیزی چند لایه‌ای است. از اینجور موارد زیاد خدمتتون عرض می‌کنم. یا در این اینکه شخصیت محترم اصولی با اون دختر بچه‌ام خوب برخورد می‌کنه، یک برخورد بسیار بد با یک زن چادری داره، برخورد خیلی غیر اصولی می‌کنه با ایشون، اینجور در نمیاد. حتی حاضر نیست دفاعیاتشو بشنوه. باباشو اونجوری می‌ذاره در حموم، بعد میشه اتاق گریه می‌کنه. اصلا معلومه که گریه واسه چیه؟ بی‌هویتی. شما من بگید ببینم اگر اسم این فیلم به جای نادر و سیمین میشد، اسم مثلا چه میدونم، اسم شما مثلا چه میدونم، ایکس و سیمین، ایگره و سیمین، چغندر و سیمین، چه فرق میکرد؟ از کجا فهمیدید اسمش نادره؟ از کجا فهمیدید؟ ما که توی جای فیلم ندیدیم اسمی صدا بشید، شاید هم مثلا چه شما نه؟ یک جای فیلم میگه اونم امضای هیچکاکی ایشونه، میگن چیه؟ یه جای بیشتر فیلم نیستش که اونم کار به درجه مردم هم نیست نداشت. خب اسمش چی بچه روش اسم جوری نادر است؟ نادر از خوزه بی هویت و هر جا صداش میکنم اسم پدرش صداش میکنم آقای لواسانی. این آیا گاف کارگردانه یا نه؟ گزاره یه دقت باید جلوی برد. آدم چشما که زنش میگه سالمه، معتاد نیست، دست به زن نداره، این که خیلی خوب شد. پس چرا قصد جدایی داری ازش؟ در عوضش این طرف مغروره، به زنش نمیگه نرو، وسیقه نمیخواد، میره زندان. زمانی هم که وسیقه براش میذارم میگه دیگه نشد، برای همین صداتو نکردم. زنش که تو روش میاره میگه اگه من نیاورده بودم وسیقه الان زندان بودی. اگر من نبودم، من سیمین که حالا تو لایه سوم میگم اینجا سیمین میشه کی، اگر من نبودم تو حالا حالاها تو زندان بودی. میگه همون بهتر که به من ندی وسیقه رو، میخوام چیکار. دخت زندان افتاده، زندان بازداشته، به دختری زنگ میزنه، پیغام میذاره میگه که بابا بزرگ تو دستشوی ببر، حواست باشه، فلان فلان. نمیگه برو خونه مادرت، نمیگه مادر زنگ بزن بیاد اینجا. مغرور یعنی حاضر نیست ذره چیکار بکنه. یه آدم قلدر معاوه، این چیزی که به شما دست میده آدم قلدریه، کوتابیا نیست، خیلی قانونمند، خیلی قانونمند. تو صحنه های مختلف فیلم میام برای من شما جا میدید این آدم یه آدم قلدر قانونمنده، در این حال این که میخواد حرفش به کرسی بشینه مغرورم هم. این شخصیت اصلی نادره. برای کدام؟ برای اون بحثی که کدوم لایه میخواید ببینیش؟ برای لایه ای که یک بحث خاص داره این شخص شخص محترمیه. برای یک لایه دیگر این شخص شخص مبارزیه. برای لایه دیگر شخص مغرور و قلدر مآبه. بستگی داره نگاه شما به این فیلم چطور باشه. خدمت شما عرض بکنم که مباحث دیگه مثلا من میذارم. خود سیمین شما هیچ جا محبت واقعی به دخترش نمیبینید، هیچ رابطه مادر دختری چی بین اینها نیست. کجای این اتفاق میفته؟ اولین جایی که دخترش بغل میکنه، جایی که جدایی مسجل میشه، دختر میفهمه که دیگه اینا به هم برس نیستن. کی هم انتخاب میکنه؟ مادرش رو دیگه، بلند میشه بره خونه مادرش. آخر فیلمو نمیگم، به صورت پایانی فیلم اونجا که اونجا قبلش دخترش رو بغل میکنه، انگار این دروغ میگه من این دختر رو میخوام، در نیومده به قولی. میدونه با جدایی از شوهرش دخترش آسیب میبینه، اما بازم کوتاهی ها نیست، مغروره. به زور به یه پیرمردی که تنگ نفس داره، باید اکسیژن از که اکسیژن بشه باید باشه، به زور کروات میزنه. کسی که میدونه که تنگ نفس داره اصلا یقه پیرنش نمیتونه ببنده، به زور کروات میزنه و توی سکانس نشون میده اینو بردنش، به زور سوارش کردن، به زور میخوان جیگول اینو نشونش بدن، به زور سرپا نشونش بدن با تمام داشته های قبلیش. وقتی سوار ماشینه، وقتی میاد تو خونه، کرمه براش میاد سری کرواتشو باز میکنه بتونه نفس بکشه. خب این شخصیت چجوری باید پرداخته بشه؟ کسی که یک نگاه آجوزاره میگه که اون شخصیت در نیمده، مثلا شخصیت ها در نیمدن، بلکه مردم تو این هیرودار گیج شدن از این فیلم خوششون اومد. میگه خیلی مردم این ور اون ور کرد، مردم خوششون اومد از فیلم، وگرنه هیچ کدوم از اون شخصیت ها در نیمده شد. راضیه قسم نخوردنش عجیبه برای من. برای چی؟ کسی که بیشترین دروغ رو در این فیلم راضیه میگه ها. بیشترین دروغ رو یعنی نادر و راضیه با هم رقابت دارن که کی بیشتر دروغ بگه. یعنی شخص مثل حجت یکی دو تا بیشتر دروغ نداره تو فیلم، سیمین که اصلا دروغ نداره تو فیلم، اون بچه ها یکیشون یه دونه، اون یکی دو تا، خواهر شوهر نازیه دو تا، کسی که بیشتر از همه دروغ میگه همیشونه. برای من نمی گنجه اون آخر قسم نخوره، چون یه آدمی که تو زندگی میکنه یهویی به این مرحله نمیشه که نه به دست قرآن بذارم یا نذارم، بلکه گذشته این نشون میده، سطح مذهبی این، عمق مذهبی این نشون میده که بالاخره این آدم کلن اینه که دست قرآن بذاره یا نذاره. یه آدمی که دفترچه عظیم، دفترچه استفسار دستش، زنگ بزنه دفتر مثلا یه روحانی بپرسه که فلان به همانه، از اون طرف خیلی ساده دروغ میگه، حالا اگه وقت بشه من اینا رو همه رو میگم کجا چی دروغ های گفتن. بدون اذن شوهر بلند میشه میره خونه یه مرد کار میکنه، میفهمم که زن دیگه نمیخواد بیاد، زن میگه شوهرم چشما که اینا میپذیره حرف اونا، میره کار میکنه. عجیبه. خدمت شما عرض بکنم که یه پیرمرد رو با قساوت محض میبنده، یا خدمت شما عرض بکنم که دروغای متعددی که توی فیلم به بچهش میگه بگو، بچهش میگه به بابا نمیگم، اما میگه آفرین، تشویقش میکنه بابت این پنهانکاری. یه جوری شخصیت پارادوکسیکاله دیگه، از این ور از این ور بوم افتاده، از این طرف هم یعنی یه آدم من والله به شما دارید آقا دفترچه‌ای که شماره یه دفتر مرجع توش بشه سری زنگ بزنید و بپرسید، من ندارم، والله نمازم نیست، مسلمانم. او اما عمرن دست قرآن نذاره، برای قسم راستش هم دست قرآن نمیذاره. خب چه جوری اون از اون ور بوم افتاده از این ور؟ این نگاه میکنم یه شخصیت رو در نیومده، اصلا جدای نادر از سیمینی در کار نیست، جدای سیمین از نادر. شما از کجا فهمیدید نادر از سیمین؟ سیمینی که داره از نادر جدا میشه، نه، سیمین بر صراط مستقیمه، نادر با کارهایی که میکنه باعث جدایی میشه. بعد این طوری دید، برخی به این مسئله گیر دادن، نه من گیر نیست. کلا چند تا نکته رو عرض بکنم بریم سراغ بحث لایه اول. ببینید این مستلزم نقد، مستلزمیه که ما خود مؤلف رو بشناسیم، یعنی نقد بر مبنای مؤلف، نقد مؤلف بهش میگن. من کارهای قبلی آقای فرهادی دیده باشم، نوع مدل فکر کردنش رو بدونم، زمان ساخت رو بدونم، مکان ساخت رو بدونم، اعلام موضوعی که قبلش کرده بدونم، بعدش کرده بدونم، این مبنای بالاخره من میگم که آقا بیا بریم میگه چلو کباب کجا گرفتی، میگم فلان کباب. یعنی چی؟ یعنی اون تهیه کننده چی برام بسیار مهمه، برای غذای شکم اینجوری، برای غذای روح همچین مسئله نباشه. بلایی هم تصویر سر آدم میاره که هیچی نمیاد، اثری که تصویر داره هیچی نداره. پس باید خود کارهای قبلیشون رو هم دید. البته خیلی از جاها میشه که بر مبنای مرگ مؤلف و نظریه یا رونالد بارت هم کار پیش برد، اونجا هم عرض میکنم چطور. مدل آقای اصغر فرهادی که همیشه با ابهام آفرینی کارشو پیش میبره، شبهه به وجود میاره، طرف مخاطب رو درگیر خودش میکنه، خیلی سوال مطرح میکنه، ظاهرا هم سوالا رو جواب نمیده، میگه خودت بفهم، من کاری ندارم، من وظیفه‌ام طرح موضوع، در حالی که بنده معتقدم ایشون تو لایه‌های زیرین فیلمش تمام اینا جواب، یعنی فیلم ایشون مملو از سبلیمینال میسیج هاست، پیام‌های ناخودآگاه، خیلی استادانه تک تک اینها رو جواب میده، اصلا اینجوری نیست سوال بی جواب بذاره. حتی همین فیلمی که میگن پایانش بازه، جوابت خود فیلم داده. توی این کارهای آقای فرهادی علاوه خصوص این سگانه معروف چهارشنبه سوری و درباره الیو همین جدایی که من اسمش گنگم میگن جدایی دیگه، چون هم جدایی اصلا درست تره برای این قریان به سپریشن میشناسنش، یک جدایی، مخاطب به جای فعل منفعل میشه. خیلی استادانه، خیلی خیلی ایشون استادانه، چنان زیگزاگی شما رو پاس میده، مثل یه تیکه خمیر میشی تو دست یک نونوای سنگکی، از اینا قطعت میکنم و از اینا قطعت میکنم، از اینا قطعت میکنم، یعنی تا میخوای ایدت رو ببندی بگی آها رسیدم به این، یه هایی تمام رشته تو پنبه میکنم. شما تو فیلم درباره ایش میگه یه عده آدم خوش و یه آدم علکی خوش هستن، بلند شدن رفتن حال کنن، شما معنی واقعی کلمه، با یه دایره تنبکی شروع میکنن سری رقصیدن، شما اصلا تو خوشی اینای یهویی با مرگ این دختر کنفیخونت میکنه شما رو،
گیج میشه، مثل این نفر که 10 تا بخوابونی بندازیش گوشه رینگ بوز، هل لفت و رایت بهش بزنی چپ و راست، بعد این گیج میشه کاملا، دستاش میفته در اختیار تو، میخواد بغلش کنی ببوسش، میخواد ادامه بده بزنش. خیلی استادانه ایشون تو تمام فیلم هایی که حداقل تو این سگانه آخرش این رو استادانه انجام میده، استادانه یعنی با برنامه این کارو انجام میده. من نمیپذیرم، مخاطب سحر میشه تو بازی، قسمتی که بچه داره با شیر کپسول بازی میکنه دیوانه میکنه بابا، چون منتظرم، چون من تو رو میشناسه که ما ایرانی ها منتظریم همیشه این بدبخت بیچاره تو فیلم یه بلایی سرش بیاد بعد این چجوری حل میشه، میگیم آخ آخ این بچه میبنده فیلم رو خفه میشه، بعد اینا میان دیه از اینا بگیرن ندارن، بعد فکر میکنیم تشخیص بده فیلمو، بعد میگیم نه این نیستش، آقا پیرمرد گم میشه میگیم بیچاره شده تمام شروع شد، میبینیم نه نه پیرمرد میخواد از خیابون رد بشه بیچاره میکنه مخاطبو. من تو سینما دیدم اینجوری اینجوری تکون میخورم، میدیدم یک کلا میومد بالا آخ زد فلان نرو، مثل این آموزش رانندگی ها که وقتی کنارت میشینن تو ماشین عادی هم که میشینن گاز ترمز میگیرن، یعنی یک کاری میکنه، یا خدمت شما تو بچه میدوه سمت بالکن، من گفتم افتاد، موضوع اینه احتمالا هزار جور بر این برنامه است، بعد آروم آروم میگه شما وا میگی، میگی من نفهمیدم چه تو بگو، تو بهم بگو من شما بردم. اینجاست که دیگه بقیه شما عروسک خیمه شب بازی تو دست کار دیگه، نه فقط فرهادی ها، کارگردانه قربی هم داریم اینجور استادانه کار میکنن. من ترسیدم فیلم اینسپشن رو نقد لایه‌ای بکنم، به خدا ترسیدم، فیلم ایشون اگه 4 لایه نقد داره فیلم اینسپشن 6 لایه نقد داره، چیز عجیبی ها استادانه سنن. اونم اصلا شما دیگه تشخیص بده نمیتونی فیلم تمام، دیگه با هر جو دلت میخواد تو تمام کن، بعد تموم هم میکنه بعد نمیفهمم، بعد اینو 3 بار ببینم آخر چی شده، این واقعی بود خواب بودن نبودن چی بود، این خوابا این لایه ها چیه. آقای فرهادی تو این فیلم ما رو به آزاد میذاره که بین برخی از تنگناها قرار بگیریم، یعنی چی؟ تنگنای قسم قرآن خوردن و بیپولی، گیر شرع بودن از این طرف، چی؟ اون خدمت شما عرض بکنم طلبکارا تو خونت نشستن آخر فیلم یا سکانس آخر، اون خودزنی عجیب قریب حجت شاه حسینی، خدمت شما عرض بکنم که اصلا عجیب تنگنایی داشتن یه پدر آلزایمری، سخت هم دوستش داری هم نمیفهمه، ادرار میکنه به خودش، اعصابش رو خرد میکنه، کسی که آلزایمری داشتن میدونم من چی میگم، شروع میکنه اینجا خونم نیست میخواد بره بیرون، در رو باید گفت کنی، داد بیداد هزار جور درد سر رو بیچاره، تنگنا این که بین یک جدایی قرار بگیر، پدر و مادرت بخوان اصلا جدا شن، هر دو تا رو هم دوست داری، باید هم یکیشون انتخاب کنی، ببین سختیش اینجاست، شما رو در باید میذاره که چون اون میخواد بره خارج میخواد بره ایران، تو ایران بمونه، شما اصلا نمیتونی، چاره‌ای نداری، قطعا از یک از اینها حداقل به لحاظ مسافت زمینی شما بعید خواهی بود و دور خواهی بود، هزار جور از این بحثا که من، و این رو خود ایشون با عنوان تعلیق ازش یاد میکنه که من اینو قائل برش نیستم، این تعلیق نیست، این مسخور کردن، تعلیق زمانی که طرف تمام اطلاعات صحیح رو به شما میده، تمام اطلاعات رو به شما میده اما هوش نویسنده اونقدر سرشار خودش یه پا کارگاهه، همه اون چیزایی که شما دیدی بقیه هم دیدن، فیلم کارگاهی رو دیدی، تمام اطلاعات وقتی فوارو کش میکرد آخرش میاد میگفت ببین اون اتفاق اونجا هم افتاده، اونجا هم افتاده، اونجا شما هم دیده بودی، چیز جدید رو بگید نمیکنه، اطلاعاتو داری، چه و داری، واتو داری، توی چگونگی شما دیدی، این میشه تعلیق، اما ایشون چه و بهت نمیگه، میزنه تو گوشت همینجوری گیجت میکنه رنگ بود، چطوری خدمت شما عرض بکنم، اونجا نشون نمیده که این خانم رفته آقا رو بیاره از اون ور خیابون ماشین زده بشه، اگه اینو میدین تا آخر فیلم دیگه حل میشه، اینو میذاره آخر فیلم یه شما میفهمین خانم اومده میگه من اون روز ماشین زده بشه، عجب، این تعلیق نیست، این مسخور کردن طرف مقابل، ما بالاخره توی خبرنگاری میگیم 6 تا چه مهم داریم دیگه، چه، کجا، چه، موضوع چیه، کجا، چه، چه موقعی، چی، چه کسی، چگونه، چرا، درسته این چه ها باید جواب داده بشه، وقتی 5 تا چه و بگه چگونگیشو برای ما بمونه اون میشه تعلیق، در غیر صورت تعلیق نیست بلکه دلهره استراب و عدم تشخیص درسته، یعنی گیجت میکنه دیگه، میگه ولکن من نمیتونم تشخیص بدم، هر چی شما گفتی آقا متاسفم، دست تسلیم بالا آوردن توی رسانه یعنی فاتحه یک نفر خوانده شدن. تحلیل رو از دست دادن یعنی فاتحه یک نفر خوانده شدن. شما مثلا تو فیلم هیچکار، تو فیلم هیچکار مثلا فیلم پرندگانش، اون عدش خانوم نشسته، شما بیننده خبر دارید چجوری میبینید پرنده ها پشت سرش روی اون سیمای تیربرقا چی میشن؟ زیاد میشن. شما خبر دارید، بازیگر خبر نداره. دلهوره ای و تعلیقی که در شما به وجود میاد از اینه که تو میدانی اون نمیداند، بخواد ببینی چگونه میشه حالا بید. درسته؟ این بحث با این کاملا چیه؟ یا مثلا مدلی که ایشون حتی دوربین رو دستی که استفاده کرده، دوربین رو دست تمرکز رو میگیره دیگه، فضا هم کلوزاپه، کلوزاپ میدونه دیگه، گیجی میاره. شما اول یه جایی میخوای بری یه نگاه میکنی، اول کل مسجد رو میبینی، کل فضای دانشگاه رو میبینی، کل حیات رو میبینی، بعد به جزئیاتش دقیق میشی، اما جز جز نمیتونی کل تصمیم کنی. مورچه داشت رو سنگ را میرفت، بهش گفتن روی آجر داشت را میرفت، گفتن رو آجری، گفت نه من رو زمینم، گفتن نه رو آجری، گفت رو زمینم، گفت رو آجری، دعوا کشیدنش بالا، گفت راست گفت. انقدر غرق شده بودی ندیدی. درسته بعضی موقع ماشین بغلیمون انقدر به اون نزدیک دیگه تو آینه نمی‌بینیش. درست شد؟ دوربین رو دست این کارو میکنه. عموم فیلم برداری هایی که ایشون انجام داده اصلا فیلم که دوربین رو دست تکون هایی داره و استقرار رو از شما میگیره که شما میگه باید یه دقیقه فکر کنم، یه دقیقه آروم بگیرم ببینم چه خبره، اینو ازت میگیره. و باز مثلا شما میبینید برخی از منتقدین اومدن گفتن که ایشون بیجا استفاده کرده دوربین رو دست رو. درسته که من باز قائلم نخیر، چون لایه‌های مختلف داره، لازم بود استفاده کنیشون. خیلی هم حرفه‌ای استادان استفاده کرد، اگر استفاده نمی‌کرد یه چیزایش لو می‌رفت. دوربین رو دست کجا نشون میدی؟ زمانی که سگ دنبالت کرد، تکون می‌خوره، یا دزد دنبالت کرد، پلیس دنبال دزده، یا امثال هم. درسته؟ خدمت شما عرض بکنم که اینجا دلهوره رو نشون میده. شما دلهوره رو تو اون قدم های مساعد، این که صفحه مختصات رو از دست میدی، تکون میخوره، کجام الان من کجام، فقط داره آسفالت نشون میده تو دویدن، اعصاب خودشو میذاره جا، اون میگه الان منو گرفت. درسته؟ این اونجا جا داره، یه جایی میخواد بری تو زندگی یک نفر، میخواد بری تو شخصیت یک نفر، کلوزاپ میگیری، میری یه سری کلوزاپاشم برای سل خوب بوده. علی حال خدمت شما عرض بکنم که مورد بعدی این که من اعتقاد دارم ایشون به تمام خصیصه های ایرانی ها آشنا، تمام خصیصه ها رو غالب نمیگم، اکثر میگم، خوب ایرانی ها رو میشناسه، میدونه ما ایرانی ها چه اخلاقی داریم. شما فیلمی رو که میسازی برای فیلمشون در جهان هم دیده میشه، یک سری اشتراکات همه انسان هست هم. اما ما ایرانی ها رو ویژه ایشون شناخته. ما ایرانی ها دیدید تصادف میشه با میسیم جمع جمع نگاه میکنیم؟ درسته؟ ببینیم مشکل این طرف چی میشه، یعنی ما دوست داریم، علاقه داریم مشکل رو ببینیم و حل شدنش هم چی بشه. آقا اورژانس میاد نمیبره، نمیبره، میمیره، چی میشه، فای کاملش منجی قداد میکنن، نمیکنن، پول میندازن بالا سرش، نمیندازن و هم سالو هم اینو شناخته. ولی از ده تا مشکل برات میذاره اون جلو، شما در آن واحد میخوای ده تا رو حل بکنی چی میشی؟ تسلیم میشی. میگن برقه امتحانی که میخوای حل بکنی به همه سوالا یهو نگاه نکن، خیلی اون بلد نیست. یه اول که برقه رو میگیری سوالا ببین کلا سوال چه جوریه، پدر خودشو در آورده، بعد یه برگه سفید بذاری اصلا سوال بعدی رو نبینی. نشونه اینه که مغز ما در آن واحد چند تا سوال حل میکنه همینه که شما داری سوال یکو نتونستی حل کنی، سوال سه رو داره حل میکنی، یه جواب سوال سه وسط جواب سوال یک وسط سوال سه یادتون میفته، یعنی مغزتون داشته به اون چیکار میکرده، میپرداخته، بعد میره به اون. وقتی 10 تا مسئله برای شما مشخص بکنه دیگه تسلیم، دستت بالاست. اونا میشناختن، غربی ها میشناسن مردم ایرانو. یه سوال، مردم ایران جنون گفت قطعا از اخراج جایزه و جدای نادرستین بیشتر دیدن، آیا اثر فاخریه جنون؟ که سه بارم سه داسته ما تکرارش رو کرد، سه بار پخش رو دیگه کنداشتوری داشت عجیب غریب برای راهنمای رانندگی اون اومد گفتش که ما نرم جمهور بود یا یانگون بود یکی اینا بود بالاخره همین چیز شما چیز بود خدمت شما عرض کنم اومد بهشون گفتش که ما درخواست می‌کنم از صدا سیما اینا در پیچ ترافیک بخش کنم این مردم اینا خونه هاشون خونه خیابون خلاص بشه بحثی دیگه و جمعی اثر فاخریه. نه برعکس هم تا مردم ما علاقه نشون دادن به سریال های کوریهی فارسیوان شما میدید بخش عمده از سریال هاشیه سر رتبه اولش سریال های کوریهیه.